بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب بیان شد 5. مرحوم نعیمی فرمودند و یک قاعده کلیه‌ای که قاعده کلیه‌ای که به توسط اون قاعده بتوانیم تشخیص بدیم قرینه را از معارض نداریم، لکن ملحقات کلام مثل صفت و حال و تمیز و امثال اینها قرینه هستند بر ارکان کلام. حال ارکان چه مبتدا باشد، چه خبر و چه فعل و چه فاعل، همیشه ملحقات قرینه هستند نسبت به ارکان. بله، به حالات نمیدونم آنش هوا که سرد شده، ولی بالاخره خیلی نباید. بله خیلی دیگه، بالاخره هر چیز رو بین فرق رو میکنم که فرمودن قرینه ای که با اون قرینه، یعنی ضابطه ای که با اون ضابطه ما قرینه را از معارض تمیز بدیم نداریم، ولی ملحقات کلام مثل صفت و حال اینها قرینه هستند برای ارکان کلام. ارکان مثل مبتدا، خبر، فعل و فاعل. و اگر چنانچه دلیلی منفصل بود تشخیص این که این قرینه هست یا معارض، این خودش دلیل مستقلی است، مثل همون اعطی رغبتا مؤمنا مثلا. در این جور جایی ما این کلام منفصل را متصل می کنیم به همون کلام اصلی مولا، مثلا میگیم اعتق رغبتا مؤمنا. اگر چنانچه این مؤمنه که در دلیل منفصل بود، بعد که زمیمه شد به اون مطلق ما که اعتق رغبه بود، اگر صدر کلام با ذیل کلام تناقضی بود بینشون، معلوم میشه این اعتق رغبتا مؤمنه نقیض اون اعتق رغبه هست. و اگر تناقضی نبود معلوم میشه قرینه هست. وخجر إن أعتق رغبة مؤمنة نسبت به اون اعتق رغبه اگر مناقض او بود در وقتی بر او مقدم است به قول مرحوم آخون اقوای از او باشد چون اینا تو با هم معارض همه اعتق رغبه و اعتق رغبتا مؤمنه و در باب تعارض همیشه اقوا مقدم است و اما اگر این اعتق رغبتا مؤمنه قرینه بود برای اون اعتق رغبه این همیشه مقدمه چه اقوا باشد و چه مساوی و چه از اف چون قرینه همیشه به ذوالقرینه مقدمه یعنی با این بیان وقت مبنای مرحوم آخون با مبنایشون فرق میکرده مرحوم آخون میفرمودن که مطلق و مقید اگر داشتیم مقید وقتی مقدم بر مطلق است که اقوای از او باشد همین عرض میکنم به شما نانی فرمود همیشه مقدم است چون مقید ما قرینه هست نسبت به اون مطلق و قرینه ولو ضعیف باشد مقدمه همون برای مرفت ماش مرحوم هر ماش مرحوم آخون که وقتی که اقواس معلوم میشه معارض میدانن یعنی از بیان مرحومانی معلوم میشه که ایشون همیشه اون مقید را معارض با مطلق میدانن خب اگر مقید معارض با مطلق بود در باب تعارض اقوا مقدمه حق با مرحوم آخونده که مقید در جایی بر مطلق مقدمه که اقوای از او باشه و اگر مقید قرینه بر اون مطلق بود همیشه این مقید مقدمه چه اقوا باشد و چه نباشد این خلاصه بیان مرحوم آخونده نفهمیدم من یعنی اگر ما این مقید رو مثل عهد رقبتا مؤمنه خب ببینین یعنی فرمین که بعد از جمع دیگه تعارض از بین می رود خب کلام همینه که اگر جمع عرفی ممکن باشد اگر تعارض بود و گفتیم هر کدوم که اقواس مقدمه در جمع عرفی ممکن نیست اون وقت که اول کلامه حرف اینه که ما دو دلیل داریم اعتق رغبه که مطلق ما هست دلیل آخر که منفصل هم از اعتق رغبتا مؤمنه اگر با هم یک دلیل همه بیان بشه دیگه اعتق رغبتا مؤمنه به قول مرحوم نانی نمیدیم این قید مؤمن این واقعا قرینه هست یا قرینه نیست ایشون فرمون قاعده کلی نداریم که تشخیص بدیم که این مؤمنه قرینه هست یا معارضه ولی به طور کلی این کلام رو باید ببینیم که رکنش چیه و ملحقاتش چیه ملحقات همیشه قرینه هستن وقتی گفت اعتق رغبتا مؤمنه مؤمنه از ارکان نیست اعتق فعل از ارکانه رغبا که از ارکانه مؤمنه از ارکان نیست پس مؤمنه یک ملحق شده در این ارکان این میشه قرینه و اما اگر چون چه منفصل بود گفت اعتق رغبه دلیل آخر گفت اعت رغبتا مؤمنه. حالا اینجا چون منفصل دیگه از ملحقات که نیست، چون قبلی به ملحقات این دو دلیل مستقلن، امر داره که این اعتق رغبتا مؤمنه قرینه باشد بر اون اعتق رغبه تا همیشه برش مقدم باشه، یا معارض باشد که در وقتی مقدمه که جمعش ممکن نباشد و اقوای از او باشه، مثلا اون وقت ایشون میگن که اینجا اگر چنانچه ما این دلیل منفصل را با همون دلیل قبلی با هم زمینش کردیم، خب اعتقار که بر میدیم دوتا اعتقار درست نیست، میگیم اعتق رغبتا مؤمنه، اعتق رغبه را از اول میگیریم، این مؤمنه را از دومش اعتق رغبتا مؤمنه، وقت اگر این مؤمنه با اون اعتق رغبه تضادی داشت، تناقضی داشت، میفهمیم که این نقیزونه، اگر تناقضی نبود بفهمیم که قرینه است. پس علایه حالین ما این اعتق رغبتا مؤمنه ای اگر قرینه باشد همیشه مقدمه، اگر ضد اون باشه میشه معارض و در وقتی مقدمه که اقوا باشد. حالا شما فرمین که تعارض بسا دست دومی هست که اگر جمع نباشد، کلمه اول کلامه اگر جمع شد که تعارض در بین اصلا، وقتی تعارضه که جمع نمکنه، جمع که ممکن نشد اگر اقوا بود مقدم ولا مقدم نیست. این قبلا هم بیان کردیم که البته با این تفصیل نمید عرض کنم که این بیانشون بود و آدرس بیانشون هم فوائد جلد دوم صفحه 577 بود. در هر صورت این مطلب در جلسه 10/8/90 بیان شد، این بیان مرحوم نائینی که بیان نسبتاً علمی هم بود. نروینی کلام اینه که ما هم معارض در واقع چیز زائدیه و هم قرینه یک چیز زائدیست، یک کلامی ما داریم، یک معارض داره یک قرینه داره، هر دو در واقع زائد هستن. از کجا بفهمیم که این زائد قرینه هست برای این کلام ما یا معارض برای این کلام؟ این تشخیص از کجا میبینیم؟ قاعده کلی ما نداریم، قاعده کلی نبود که بعد بیم سر اینجا میشه. این دقیقا فهمید وقتی منگذر خیلی این رو قبلا دیگه در اون توضیحش مراجعه فرمین شاید اونجا بیان شده باشه. شش، مختار خود ما طبعا لمرحوم آخون در اون صفحه 116 کفایه بحث اوامر بود، این شد که تقیید و اطلاق در صيغه امر که میگیم صيغه امر مطلق است یا مقید، اینا ناظرن به خود اون هیئت، یعنی به اون وجوبی که از این هیئت فهمیده میشه که این وجوب مطلق است یا مقید، نه این که ناظر باشن به ماده و اون واجب. پس اگر قیدی زمیمه شد به صیغه امر، این قید در واقع بر میگردد به خود هیئت که اون وجوب باشد، نه به اون واجب و ماده این صیغه امر. این در اون صفحه 116 کفایه در مبحث اوامر گفتیم، در 17/8 بیان شد. 7، از کلمات آقایون گفتیم استفاده میشه که خلافی نیست در این که در جایی که جمع ممکن باشد بین مطلق و مقید، این جمع در جایی است که بین این دو تنافی باشد، و تنافی در وقتی است که تکلیف در هر دو یکی باشد، یک تکلیف به وسیله این دو بیان شده، اون وقت بینشون تنافیه، و خلافی که هست، پس تاریخ خلافی نیست، در این که جمع در جایی است که بینشون تنافی باشه و تنافی در جایی است که تکلیف واحد باشه. انما الخلاف در طریق استکشاف وحدت تکلیف بود که ما دو دلیل داریم، یک مطلق یک مقید. از چه راهی فهمیم که تکلیف یک نیست تا تنافی باشه بینشون، یا دو تاست تا تنافی نباشه؟ آیا طریق استکشاف وحدت تکلیف خود خطابان هست یا قرینه خارجیه که مرحوم نعانی میگوید؟ دیگه از دو راه ممکنه، یکی از خود خطابین، یکی از قرینه خارجیه، یا طریق وحدت سبب یا قرینه خارجیه است که مرحوم آخون فرمودن ممکنه قرینه خارجیه باشه طریق استکشاف، ممکنه وحدت سبب. وقت سبب در هر دو یکی شد، مثل زهار، این زهار تفعت رغبه، این زهار تفعت رغبه تن مومنه، و هم تکلیف یکیست. در چارده هشت بیان شد. هشت در وقتی که ما شک کردیم در این که تکلیف واحد است، تا اینکه تنافی باشد بینشون و جمع بشه بینشون، یا متعدد است تا تنافی نباشد و مطلق حمل بر مقید نشود، مختار مرحوم آقای خویی این شد که انگش شک هم حامل میکنیم بر اینکه تنافی است و مطلق بر مقید حامل می شود. پس کما این که اگر احراز کردیم وحدت تکلیف را، فرمودن مطلق حمل بر مقید میشه، اگر شک در وحدت هم کردیم مطلق حمل میشه. در 18:8 بیان شد. 9 مختار خود ما این شد که طریق احراز وحدت تکلیف ممکنه قرینه خارجیه باشه، ممکنه وحدت سبب باشه، و گاهی هم از خود خطابان فهمیده میشه. اختلاف موارد به یکی از این سرا وحدت احراز میشه. در 18:8 بیان شد. ده باز مختار خود ما این شد که حمل مطلق بر مقید در 4 مورد ممکنه. سه مورد اونجایی که احراز کنیم وحدت تکلیف را، یا از طریق وحدت سبب، یا از قرینه خارجیه، یا از خود خطابان، و چهارمی هم عند شک. در یکی از این 4 مورد اگر قرار گرفتیم، لا محاله مطلق حمل بر مقید میشه. در غیر این 3 مطلق حمل نخواهد شد. در غیر این 4 تا بعده. در 18:8 بیان شد. 11 در وقتی که امر یا نهی تعلق گرفت به قیدی از قیود مرکب، مثلا گفت اقرأ فی الصلاة مثلا یا ارکع، در این جور جایی ما قرینه عامه داریم بر این که این امر یا نهی ارشاد به جزئیت یا مانعیت است. و دال بر وجوب یا حرمت متعلق نیست، در جایی که متعلق امر قیدی از قیود مرکب باشد مثل اقرأ فی الصلاة مثلا، یا متعلق نهی مربوط به یک مرکب باشد بگر لا تلبس ما لا یؤکل فی الصلاة مثلا، در اینجا متعلق این امر و نهی وجوب یا حرمت تکلیفی نیست، چین که یک قرینه عامه داریم که این امر و نهی ما ارشادن به جزئیت و مانعیت، ارکام اگر رکوع جزء نمازه لا تلبس ما لا یؤکل میگن ما لا یؤکل مانع نمازه، اون قرینه عامه ما نظر عرفه، در این جور جای نظر عرف اینه که این متعلق که قیدی است از قیود مرکب، این امر و نهیش ارشادیه، پس بنابراین دال بر وجوب یا حرمت نیست، پس نمیشه گفت تنافی است و جمع کنیم بین این دو، در همون هجده هشت بیان شد. دوازده، در جایی که مفاد مطلق و مقید ما مطلق الوجود باشد به قول آقایون و استیعاب باشه، مثل نواهی اگر نهی بودن این نهی دال بر استیعاب، یا مثل بعض احکام وضعیه مثل همون خلق الله الماء طهورا با اون و انزلنا من السماء ماء طهورا، چون این طهور از احکام وضعیه است و دال بر استیعاب و همه آبها طهوره، در این جور جایی اختلافی اگر باشد، اختلاف گفتیم صغرمی است نه کبرمی، یعنی اختلاف در این بود که آیا تنافی هست اینجا یا تنافی نیست، اختلاف داریم، اما کبرا که میگیم اگر تنافی نبود جای حمل نیست درش خلافی نبود، پس در جایی که متعلق استیعاب باشد مفاد مفاد استیعابی باشد در این جوجا خلاف کبروی نیست، خلاف خلاف صغروی است، که آیا اینجا تنافی هست با توجه به استیعاب یا تنافی نیست، در 21.8 بیان شد. 13، در بنابراین که تنافی نباشد بین مطلق و مقید ما، مثل این که مقید با جمله وصفیه بیان شده، مثل این که بگه لا یجوز غیبت المسلم طبیعی آخر دیگه لا یجوز غیبت المسلم المؤمن مثلا، که مقید ما مؤمن وصف تقیید با وصف بیان شده. در این جور جایی مشهور قائلن که مطلق حمل بر مقید نمیشه، چه این که وصف مفهوم نداره، وقتی حمل میشه که تنافی بشه بینشون، و تنافی وقتی است که قید مؤمن مفهوم داشته باشه، و حالی که وصف مفهوم نداره پس تنافی نیست و مطلق حمل بر مقید نمیشه. ولی مرحوم آقای خویی اینجا مخالف بودن، فرمودن در جایی هم که مقید ما با وصف بیان شده باشد، اگر چنانچه این مقید در کلام معصوم باشد و فائده ای غیر از احتراز براش نباشد، در اینجا میگیم حتما میگیم تنافیه بینشون و مطلق حمل بر مقید میشود، تا لازم نیاد لغویت کلام معصوم ولو با وصف بیان شده، اما این وصف برای احتراز امام بیان کرده، اگر حامل نشه لازم لغویت. پس برای این که لغویت لازم نیاد، این مطلق حامل خواهد شد، در 23:8 بیان شد. 14، ما قبلا بیان کردیم که مختار خود ما این شد که وصف مفهوم ندارد و تنافی هم نیست بین این که وصف مفهوم نداشته باشه و بین این که قید ما احترازی باشد. چی این که قبلا گفتیم بنابراین مختار خود ما که وصف مفهوم ندارد، این قید در واقع جزء موضوع است و موضوع ما مرکب از دو بخشه، یکی موصوف یکی وصف، و این قید احترازی هم هست، نهایت احتراز از اینه که دیگری در این حکم شخصی دخیل نیست. این قید میگم من در این حکم شخصی دخیلم و غیر از من چیز آخری دخیل نیست. پس هم قید احتراز نیست و هم میگیم وصف مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ چون مفهوم در جایی بود که احتراز از سنخ حکم باشد و در فرض کلام ما احتراز از شخص حکمه و این مفهوم نیست، این داخل دل لقب خواهد شد، کمان که دل لقب لا محال یک حکمی برای لقب هست و این لقب مگه غیر از من این حکم مال غیر من نیست، در این حال مفهوم نیست، چون لقب مگه در این حکم شخصی غیر از من چیه دخیل نیست و مفهوم نفی صنف حکم بود. در 28:8 بیان شد. 15 مختار خود ما این شد که فرق است بین جایی که مفاد مطلق و مقید صرف الوجود باشد یا مطلق الوجود. چین که اگر صرف الوجود باشد مطلق حمل بر مقید می شد و اگر استیعاب و مطلق الوجود باشد حامل نمی شد چون تنافی بینشون نیست. در 29.8 بیان شد و بالاخره آخرین مطلب در این قسمت 16 گفتیم که وحدت حکم در صرف الوجود و تعدد حکم در مطلق الوجود، این باعث شده که بدیم مقید در صرف الوجود ظهورش در تعیینیت است و در مطلق الوجود ظهورش در احترازیت است. در 29